گفتگو تلفنی خواهیم داشت به جناب آقای دکتر حسین توکلی کجانی، رئیس شورای آموزش پرورش مناطق آموزش پرورش شمیرانات و فرماندار محترم شمیرانات. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای دکتر توکلی، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم سرکار خانم دکتر جعفری و همه شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما
هستم. آقای دکتر، موضوع برنامه امروز ما بحث نقش شوراهای آموزش پرورش در برون رفت مشکلات مدارس هست. در این خصوص نظر جناب عالی رو می‌خواستم یه توضیح اجمالی مختصرم داشته باشید و در کنار اون چند تا پیامک از شهروندان برای شما خواهم خواند. بفرمایید.
خدمت شما هستم. خب تو بحث شورای آموزش پرورش شمیرانات، خب این شورا از نظر کارکردی آموزش پرورش منطقه یک و مرکز شهرستان که همون شهر تجریش هست تحت پوشش داره و دو بخش ما که رودبار قصران و بخش لواسانات هست، این شورا تشکیل جلسه داره بر اساس اولویت بندی هایی که هست مسائل مرتبط با حوزه آموزش پرورش و تعلیم و تربیت رو دنبال میکنه. خب حالا ساختاره آموزش پرورش توی شهرستان شمیرانات، بحث مدارسی که هستن، حالا مدارسی که به اصطلاح مدارس دولتی ما هستن، مدارس غیر دولتی هم تو مجموعه شهرستان داریم که اینها هم فعالیت میکنن و کمک میکنن به سیستم آموزش پرورش، بحث مدارس بین الملل هم هست که تو حوزه شمیرانات فعال هستن. اینکه ما چه اولویت هایی را در حوزه آموزش پرورش، حالا بر اساس قانون شورای آموزش پرورش که واقعا به نظر من یکی از قوانین خوب و یکی از شوراهای کارآمد هست، چه در سطح استان چه در سطح شهرستان ها واقعا مسائل مرتبط با حوزه آموزش پرورش دنبال میکنن، دستگاه مختلف عضو هستن، دستگاه با محوریت فرمانداری مسائل رو مطرح میکنن. اینکه ما چه اولویت هایی رو در حال حاضر در شورای آموزش پرورش مطرح کنیم و این بر اساس نظام مسائل آموزش پرورش اون منطقه باشه، ما در شهرستان شمیرانات در این دو ماه خورده‌ای که من حضور پیدا کردم نگاهمون این بوده که اینها شناسایی بشه، بر اساس اون اولویتی که هست پیگیری بشه و برای دستگاه اجرایی تعریف داشته باشیم که به چه شکلی میتونیم این مسائل حل کنیم. خب بحث دولت 14 الان یکیش بحث عدالت آموزشی هست، این عدالت آموزشی هم باید در ایجاد به اصطلاح زیرساخت‌های آموزشی باشه، هم در بحث آموزش. ما در بحث زیرساخت‌های آموزشی چه در مرکز شهرستان چه در دو بخشمون داریم تلاش می‌کنیم که بتونیم هم از ظرفیت اعتبارات دولتی استفاده کنیم، هم خیرین عزیزی که همیشه پیش قدم هستن و دارن انجام میدن. تو بحث مدارس روستایی هم داریم تلاش می‌کنیم که بتونیم کیفیت آموزش رو در مدارس روستاییمون هم بالا ببریم. در کنار این یکی از موضوعات مهم اینه که بتونیم بحث مهارت هم و بحث های فنی حرفه‌ای و کار دانش هم تقویت کنیم، چون که امروز نیاز جامعه به نظر من تقویت این دو حوزه است که اینم داریم انجام میدیم و برخی از توجه به رفاه و مسائل رفاهی هم معلمین و فرهنگیان عزیز هست که حالا دو سه مجموعه ای داشتیم که از قبل اینها به اصطلاح بلا تکلیف بودن و به اصطلاح مجموعه هایی که ایجاد شده، سالن های ورزشی، استخر، اینها انشالله به بهره برداری برسه. در کنار این بتونیم دانش آموزان عزیزمون هم در مقاطع تحصیلی مختلف بتونن از این فضا استفاده ببرن که بتونیم یک حوزه ورزشی و مسائل فرهنگی هم باشه. در کنار این تقویت محتوای آموزشی و اینکه بچه‌ها در کنار اینکه سواد و درس و به هر حال مسائل مختلف آموزشی رو در کتب میآموزن، در کنار این سایر امور هم بهشون توجه داده بشه که بتونیم برای آینده دانش آموزای خوبی داشته باشیم. به هر حال این از اولویت‌های شورای آموزش پرورش ما هست و داریم تلاش میکنیم که بر اساس سیاست هایی که دولت هم داره بتونیم اینها را در مجموعه شهرستان شمیرانات به شکل خوبی پیش ببریم.
انشاءالله. آقای دکتر، شنونده برای ما پیامک دادن 0912-27-13، نقش خیرین مدرسه ساز رو در از اتوان شمیرانات پرسیدن که نقش خیرین مدرسه ساز در شمیرانات چگونه پیش بینی میکنید با اینکه اخیراً به جمع دولت مردان دولت فعلی رسیدیم؟
بله، خدمت شما هستم. ما همین الان حدود 42 کلاس درس داره در حوزه شهرستان شمیرانات ساخته میشه، 42 کلاس درس. که دو تا از این مدارس خیرین عزیز دارن پیگیری میکنن. مجمع خیرین شهرستان شمیرانات هم دنبال هستن. خود اداره آموزش پرورش و مدیریت آموزش پرورش شهرستان هم دارن پیگیری میکنن خیرین عزیزی که هستن، چه در مرکز شهرستان الان دو مدرسه ای که گفتم دو خیر عزیز دارن به هر حال احداث کنن، تو مرکز شهرستان هست، در حوزه روستایی ها و مدارس روستایی هم مجموعه دهیاری ها یعنی مدیریت روستایی دارن تلاش میکنن اینها را به هر حال هم سطح خدمات دهی را بالا ببرن، هم کیفیت ساختمون ها رایی که هستن. به نظر من بحث خیرین تو شهرستان شمیران از مجمع خیرین و خود مدیریت آموزش پرورش منطقه به طور جدی داره پیگیری میکنه. البته به نظر من ما باید عدالت آموزشی را در همه نقاط شهرستان، من ابتدای صحبت هم خدمت عرض کردم که ما تو شهرستان شمیرانات بخش غیر دولتی خب اومده کمک مجموعه میکنه و مدارس بسیار زیادی رو دارن و اینها دارن کمک میکنن به مجموعه آموزش پرورش. تلاش میکنیم از ظرفیت خیرین در به اصطلاح ساخت مدارس استفاده بیشتری بشه. چند تا مدرسه هم ما همین الان داریم که اینها به هر حال بلا تکلیفن، اینها هم به هر حال به عنوان اولویت اصلی شناسایی شده که انشالله بتونیم اینها رو از هم ظرفیت خیرین هم سازمان نوسازی که به هر حال اقدامات خوبی هم دارن انجام میدن انشالله از این ظرفیت استفاده کنیم.
آقای دکتر، قبل از حضور شما جناب آقای حسینی در خصوص مولدسازی فضاهای آموزش پرورش صحبت کردن، در این خصوص شما چه مطالبی دارید؟
ببینید، خب ما در قانون شورای آموزش پرورش بعد از چند دهه خب این قانون ما تغییراتی هم درش ایجاد شد و به نظر من بسیار قانون این تغییری هم که ایجاد شد ظرفیت خوبی ایجاد کرد، هم تو بحث تغییر کاربری ها که بیاییم تبدیل به احسن کنیم این مراکزی ها که داریم. من دو سه جای دیگه ای هم که بودم تجربه های موفقی داشتم، من در ری که بودم، در ملارد که بودم، در بخش کهریزک بودم، ما با مولدسازی تونستیم کارهای اقتصادی که اونجا از ظرفیت اراضی که متعلق به آموزش پرورش بود در اون دوران در سالهای 95 به بعد اتفاقات خوبی رقم بزنیم. ما اینو باید به هر حال به یک شکلی این ظرفیت قانونی که امروز ایجاد شده بیاییم استفاده کنیم و به سمتی ببریم که بتونیم آموزش پرورش رو خودکفا کنیم و بتونیم از ظرفیت مولدسازی که در قانون اومده و حتی با تغییر کاربری اراضی که ظرفیتش رو دارن، نه من نمیگم مثلا بیاییم همه مدارس رو ما در راستای این موضوع قرار بدیم، ولی ما میتونیم با کار با مطالعه و با تحقیق فنی و از نظر معماری و از نظر بارگذاری که صورت میگیره با مدیریت شهری و حتی با در روستا با مدیریت روستایی که در روستا هست بتونیم ظرفیت سازی کنیم و بریم اون مدارسی که تو اولویت هستن که بعد نوسازی بشن یا جاهایی که کمبود داریم، یعنی ما تعداد جمعیت اون بالاست و سرانه ها به حدی هست که بعد حتما ظرفیت کلاس ایجاد بشه. من به نظرم میتونیم با این اتفاق و این قوانینی که اصلاح شد و اختیاراتی که داده شده بتونیم این کار انجام بدیم، اگرچه که بعد تو شهر تهران که ما مرکز شهرستانمون جز منطقه یک تهران هست، یعنی شهر تجریش ما، بله. من به نظرم بعد تو این مجموعه این مناطق هم بیاییم با ایجاد مولدسازی ظرفیتی ایجاد کنیم که مدارس جدیدی احداث بشه.
خیلی عمالی. آقای دکتر، یه پیامکی رو یکی از هممیهنانمون از اصفهان فرستادن، 0913-2685، البته فکر کنم یکی از دانش آموزان باشه که در خبرها داشتیم مدیر یکی از مدارس در اهواز به علت بدهی بابت هزینه‌هایی که در مدرسه انجام گرفته، عدم همراهی مدیران آموزش پرورش حالا خوزستان یا عدم همراهی والدین باعث شده که این مدیر ما دچار گیردار قانونی بیفته. این شورای آموزش پرورش رو شما چه ظرفیتی میبینید، چه پتانسیلی میبینید برای کمک به این نوع مدارس که اولیا یا مدیری در این مخمصه گرفتار نشه؟
خدمت شما عرض کنم و شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه، ببینید تو بحث این که حالا اون استان، حالا حتما مسئول اون استان اون موضوع رو پیگیری میکنن، ولی ما در حوزه سرزمینی که تحت مسئولیت ما هست و آموزش پرورش، تلاشمون این است که این مسائل رو درون با ظرفیت دستگاه اجراییمون و دستگاه خدمات رسان چه آب و برق و گاز و تلفن و مخابرات حل کنیم. اگرچه که در قانون برنامه هفتم توسعه اگر اشتباه نکنم یک به اصطلاح شرایطی رو فراهم کردن و آیین‌نامه‌اش داره تثبیت میشه که این بتونن دوستان استفاده کنن این ظرفیت. قطعا اگر ما مشکلی برای همین چند روز گذشته یک مشکلی بود برای یکی از مدارس ما نگاهمون این بود که بتونیم به صدا با هماهنگی که صورت میگیره کمک بشه و مشکل حل بشود. این موضوع
انشاءالله. شماره پیامکی 0938-2770 هم نوشتن که زینعلی هستم از شهرستان تالش. 400 تا دانش آموز را در یک فضا قرار دادن، اون هم فضای نامناسب و مشکلات مدیریتی و بیتفاوتی حالا مسئولین شهرستان خودشونو گفتن. شما با توجه به این که بالاخره دولت مرد هستین و فرماندار و رئیس شورای آموزش پرورش شمیرانات، میخوام بگم که این پیامک ها از طرف هموطنان ما به ما میرسه. انشالله که فضای شورای آموزش پرورش و اون اتفاقات مهمی که در اونجا میفته این شرایط رو برای مدارس و دانش آموزان تسهیل کنه. در این خصوص هم مطالبی بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که تو بحث حالا مدارس ببینید یه شرایطی به وجود میاد، برخی از نقاط کشور به دلیل مهاجرت هایی که صورت میگیره، شما الان پیرامون استان تهران رو ببینید چه وضعیتی هست. خب بالاخره یه حجمی، یه بارگذاری، یک شرک صنعتی، شغلی و مهاجرتی که صورت میگیره به این منطقه باعث میشه که سرانه به اصطلاح دانش آموزی بالا بره و هرچه هم اینا کلاس درس ساخته میشه شاید به اون عددی که داره مهاجرت صورت میگیره نرسه و این باعث میشه تراکم بره بالا. واقعا ما حالا این عزیز مال شهرستان دیگه، ولی ما واقعا به عنوان کسی که مسئولیت داریم شرمنده اینا هستیم. ما میبینیم به هر حال برخی از مدارس مثل سرانه ها بالا، ظرفیت پاسخگویی نداره اون مدرسه و باعث میشه که به هر حال خانواده ها دغدغه داشته باشن که بچه های عزیزشون نتونن به شکل خوبی اونجا درس و فرا بگیرن. ولی همه معلمین عزیز حتی تو این شرایط سخت باشه، ما دهه 60 هم بالاخره،
بله،
من چون که خودم در جنوب شهر درس خوندم، برای شرایط سختی بوده دیگه اون موقع هم دهه 60 ما شرایط سختی داشتیم، ولی انشالله کمک میشه با این نگاهی که دولت 14 هم داره، قطعا تلاش میشه که یک اتفاق خوبی تو این چند سال در حوزه عدالت آموزشی بیفته.
بله آقای دکتر، اگر مطلبی ندارید شما رو با خدای بزرگ بسپاریم و تشکر کنیم.
تشکر میکنم از مجموعه همه عزیزانی که برحال این برنامه رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن و اینکه به شورای آموزش پرورش توجه میشه. واقعا شورای آموزش پرورش خیلی تاثیرگذارن و هر جا که تلاش بشه با برنامه مسائل و موضوعات در شورای آموزش پرورش اون شهرستان مطرح بشه، قطعا خروجی خوبی برای دانش آموزان عزیز، خانواده های عزیز و فرهنگیان زحمتکشمون به همراه داره.
تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سلام
علیکم. آیه ملکی بزرگوار، با توجه به اینکه آقای دکتر توکلی هم اشاره کردن و ما پیامک‌های زیادی هم در خصوص این مورد داریم، یکی از معلمین ما پیام دادن که تشویق دانش آموزانی که در جشنواره ها موفق می شوند توسط شورای آموزش پرورش طبق توضیحاتی که داده شد می تواند اتفاق بیفتد. به نظر شما این امکان هست و چطور؟ توضیحاتی بفرمایید.
عرض شده که همین که آقای دکتر توکلی هم اشاره داشتن، فکر می کنم یکی از خلأهای ساختاری و قانونی شوراها عدم حضور رسمی خیرین در ترکیب شورا است. چون ما در ترکیب شورا فرماندار، امام جمعه، رئیس شبکه بهداشت،
یعنی خود شخص،
سه نفر حلی. از رؤسای مدارس و سه نفر هم از اولیای دانش آموزان یا معتمدین، خیر پیش بینی نشده. درسته که بر اساس توضیحاتی که از اطالی و مجموعه داشتیم اینه که بهتره از رؤسای خیرین شهرستان ها و مناطق حتما در این جلسه باشن، کمک مالی و یا بتونن ساماندهی یک انسجامی در ساخت اینها داشته باشن.
آقای ملکی، این معتمدین آیا جزء همونا هستن یا
نه؟ دیگه معتمدین از مساجد و از جاهایی که شاید خیرین نباشن، بعیده که خیرین باشن. حالا از شبه که میخواستم بگیم علاوه بر اینها، به نظرم در اون ترکیب شورا اتفاقا بهتر رئیس اداره آب، اداره برق، جهاد از شبکه، کشاورزی، حتی سپاه، اینا هم وجود داشته باشن. چه اشکال داره؟ من به عنوان یک مدیری که از وزارت اومدم در منطقه دو بودم، واقعا ما مشکل پرداخت آب و برق خیلی بهمون فشار می آورد، مبلغش بالا بود، علارغم این که بخش نامه باید رایگان باشه منطبق نرم رعایت می کردیم ولی عملا نمی تونستیم رعایت کنیم، این مشکلات رو داشتیم. چه اشکال داره اینا هم در ترتیب به صورت قانونمند باشن و وقتی تصمیم گرفته میشه پول آب داده نشه یا برق داده نشه، خود رئیس اداره اونجا باشه دفاع کنه یا تقبل کنه که این کار رو انجام بده. ولذا فکر میکنم یک خلأ هست. علاوه بر اینا خود کارشناس انجمن اولیا حضور نداره. انجمن اولیا که اصلا فلسفه وجودش پل ارتباطی آموزش پرورش با مردم هست، خودش در جلسه اصلا رسما عملا قانونا حضور نداره. ممکنه پیگیری کنه ولی به نظر من این انجمن هم داشته باشه. یکی از مشکلات به نظر من عمده و اساسی که ما در شورا داریم این که اطلاع رسانی هم نمیشه. جهت اطلاع جسارت نرسون، خیلی از مردم حتی فرهنگیان نمیدونن اصلا شورای وجود داره، شرح وظایفش چی هست. حالا اینکه شما میفرمایید دانش آموز، واقعا باید از رادیو گفتگو تشکر کنیم، این برنامه رو گذاشتن که مردم اطلاع رسانی بشه. آقا شما حامی دارید، حامی قانونی مسبب شده مجلس رو دارید، میتونید ارجاع بدید، بسیار از مشکلات مالی غیر مالی رو اونجا حل کنید. ولی اطلاع رسانی نمیشه، حالا چه در حوزه عملکردشون، چه در حوزه فرایند فعالیتشون، چه در حوزه رویکردی که باید داشته باشن، این اطلاع رسانی ها بهتره فرهنگ سازی بشه، آگاهی بخشی بشه، اطلاع رسانی بشه و مردم در فرایند این مسائل باشن. قطعاً یکی از شرح وظایفشون اینه که کیفیت آموزشی رو بالا ببرن. کیفیت آموزشی میتونه به صورت مسائل ریز مهارت آموزی باشه، کارآفرینی باشه، توسعه فنی حرفه هنرستان ها باشه. ولذا از شبکین اطلاع رسانی هم کمتر صورت گرفته و مردم اصلا در جریان قضایا نیستن که همچه مسئله هست. مگه اینکه اخباری موقع تو شهرستان اعلام آقا امروز یه جلسه شورای منطقه بود، ولی اون ظرفیت پتانسیلاشون فکر کنم کمتر استفاده میشه. نکته بعدی که میخواستم عرض کنم این که فلسفه وجودی مدارس غیر دولتی که ما خودمون از سال 72 در وزارتخونه بودیم، این قضای غیر انتفاعی اینا پیش اومد، خب به غیر انتفاعی زمین داده شد، تحصیلات وام داده شد، کمک شد. با این نگاه که اینها وقتی توسعه پیدا کردن یک کمکی به مدارس دولتی انجام بدن، این اتفاق هم نیفتاد. عملا این قانون
اجرا نشد. مصوب شد ولی اجرا نشد.
بله.
درست. آیه حسینی بزرگوار، بحث با توجه به اینکه صنایع و کارآفرینان، دانش آموزانی که حالا شما مدیر کل فنی حرفه‌ای هم بودید، پیشنهادتون چی هست در این خصوص که شورای آموزش و پرورش چه تأثیری میتونه در اشتغال زایی دانش آموزان و کارآفرینی بچه‌ها داشته باشه؟
بله، همونطور که دوستان اشاره کردن، شورا حقیقاً مبسوطیت هستش در این رابطه، میتونه از این اهرم ها استفاده بکنه. بچه هایی که هستن که واقعاً علاقمند هستن به کارهای فنی، اصلاً کارهای فنی رو برای خودشون تفریح میدانن.
بله.
مخصوصاً در رابطه همون مولدسازی هم که اشاره شد،
بله،
بچه های علاقمند رو شناسایی بکنن و یه ساختمان تو هر منطقه ما از این ساختمان‌ها داریم که خالیه، ولی از دانش آموز استفاده هم نمیشه.
درست.
بیایم از دانش آموزانی که علاقمند هستن، اونم فقط از ایام فراغتشان.
درست.
یه امکانات اولیه بهشون بدیم اونجا کار بکنن، ضمن این که حقوقی برای خودشون منظور بکنیم.
درست.
درآمدی بشه برای افراد بی‌بضاعت.
درست.
این شدنی هست.
نهادها و دستگاه‌هایی که با شورای آموزش پرورش در ارتباطن، خود فرماندار و افرادی که در اونجا هستن، چه تأثیری میتونن داشته باشن؟
اینا هم میتونن مشوق باشن، هم خودشان هم درآمدهایی دارن که اگه درست پیگیری بشه میتونن اخذ بکنن شورا از اینو و مشکلات رو حل بکنن.
بله.
من چیزی که میخواستم اشاره بکنم،
بفرمایید،
و مقفول واقع شده نظارت و بازرسی هستش.
درسته.
شوراها بالقوه اهرام بسیار خوبی هستش برای پیشرفت و رفع مشکلات مناطق و استانها در آموزش پرورش.
درسته.
ولی به جرأت میشه گفتش که بسیاری از اینا جلساتشون مثلا اگه ماهانم باشه تشکیل نمیشه.
درست.
کسی هم پیگیر نبوده که بگن اینا چیکار میکنن، بگن عینت از هاون کجا میرین شما، این پیگیری نبوده. من به نظرم میاد که بهتر این هستش که و خود مراکز نظارتی ما هم پیگیر این قضیه نبودن. میخوام بگم اگه اینا واقعا احساس مسئولیت بشه و بدونن که کارشان هم علاوه بر ارزش اجتماعی که داره کسی پیگیر کارشان هست.
درسته.
من در وزارت خونه افراد خوبی رو میشناسم که در دفتر بازرسی هم هستم.
بله.
ولی مسئولین اجازه نمیدن یا نخواستم این حرکت صورت نگرفته.
بله،
که
بله.
بیان سرکشی بکنن به مناطق، به استانها، شهرستانها و بگن چی گذشته در این جلساتی که داشتیم، صورت جلسه هاشون رو ببینن.
بله، ما همکنون جناب آقای دکتر محمد رضا احمدی ارتباط تلفنی داریم، دبیر محترم دوم کمیسیون تحقیقات مجلس شورای اسلامی. خیلی خوش آمدید آقای دکتر، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، سلامت باشید.
آقای دکتر، پایان برنامه ما هست و در یک یا الی دو دقیقه شما بعد در خصوص شوراهای آموزش پرورش و نقش شوراهای آموزش پرورش در برون رفت مشکلات مدارس توضیحاتی را بفرمایید برای شنونده های ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و مسئولین که برنامه ترتیب دادم. من همین الان در جلسه خود شورای وزارت آموزش پرورش با خود حضور وزیر معاونین و اعضای تعدادی از اعضای کمیسیون جلسه بودم، اومدم بیرون.
خیلی عالی.
تمام تلاش ما اینه که شوراهای مناطق آموزش پرورش تقویت بشن، یعنی خود شوراها بیان وقتی که تو مناطق آموزش پرورش حضور دارن، هم مشکلات مدرسه رو از نظر ساختاری خوب بهتر میدونن، هم مشکلات دانش آموزان رو میدونن، مشکلات علمی، ارتقای علمی، نمیدونم افت علمی بچه ها میتونن در نظر بگیرن، بیان با هم دیگه و چون اینا شورای هستن این نتیجه میگیرن، نتیجه به مرکز ادارات آموزش پرورش منتقل میدن و اینها در کل میاد برای خود وزارت خونه. ما هم کمیسیون هم اینو جمع‌آوری میکنیم، میشینیم برای راه حل برون‌رفت از مشکلات آموزش پرورش.
ده.
تمام تلاش خود وزارت آموزش که همین الان بعدی جلسه بودم اومدم بیرون و خود کمیسیون آموزش اینه که ما باید بتونیم هم شاخص داشته باشیم در جذب معلمین که حضور دارن، هم ایجاد انگیزه بکنیم باید معلمین با انگیزه بهتری سر کلاس حاضر بشن و اینکه همین انگیزه و اشتیاق معلمین در یادگیری دانش آموزان هم تحصیل داره.
متشکرم.
تمام تلاشمون اینه که انشالله یک آینده خوبی برای فرزندان ایران و اسلامی ما داشته باشیم.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر احمدی، دبیر دوم کمیسیون مجلس شورای اسلامی در حوزه تحقیقات و پژوهش. جناب آقای دکتر، شما رو به خدا میسپاریم.
خدا نگهدارتون. خدا.
شنوندگان عزیز، ما در انتهای برنامه هستیم و تقدیر تشکر ویژه میکنم از کارشناسان و مهمانان حاضر در جلسه در نشست. جناب آقای ملکی، در آخر برنامه 30 ثانیه مطالبتون رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
از شما که سیاست همه دولت ها بعد از انقلاب شعار تمرکز زدایی بود.
بله.
ولی عملا این بومی سازی و اتفاق تمرکز زدایی، راهکارها و استفاده از ظرفیت های مناطق صورت نگرفت.
بله.
پیشنهادمون اینه که این تمرکز زدایی به صورت عملی به جای شعار در همه دولت‌ها که در نهایت منجر به عدالت آموزشی از طریق شوراها بشه صورت بگیره.
ممنونم از حضور مهمانان عزیز در استودیو. شما شنوندگان عزیز، برنامه گفتگوی اجتماعی فردا را با عنوان چهارشنبه سوری و آسیب شناسی چهارشنبه سوری خواهید شنید. شما بزرگواران را به خداوند بزرگ می سپارم. روز خوش، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خدای بزرگ و مهربون سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای اندیشه ها به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. فرصتی فراهم شده که در کنار شما عزیزان باشیم، اونم در بعد از ظهر روز سه‌شنبه 21مین روز از اسفند ماه 1403 هجری خورشیدی تا ساعت 22:10 امشب خدمتگزار شما خواهیم بود. امروز هم به یاری خداوند منان و مهربان و با همراهی صمیمانه تک تک شما عزیزان، نگاه تازه‌ای خواهیم داشت به آخرین اخبار، وقایع و اتفاقات و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان، همراه با تحولات مختلف، با نقد و بررسی و تحلیل اونها. و امیدوارم که شما هم این فرصت رو با ما داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید. در روزها و شبهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان هستیم. خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم این ایام رو و انشاءالله که طاعات و عبادات یکایی که شما عزیزان روزدار در این روزها مورد قبول حضرت حق تعالی واقع بشه. همیشه ازتون درخواست میکنیم که با ما در